من در کارشناسی مهندسی خواندم. مواجهه جدیم با فلسفه در مقطع ارشد آغاز شد. وقتی به رشته فلسفه غرب آمدم. اعتراف میکنم در دو ترم اول کاملا گیج شده بودم. فرض بفرمایید قرار است ظرف تنها دو روز در همه این کلاس ها حاضر باشید. کلاس افلاطون، کلاس کانت، کلاس ویتکنشتاین و کلاس ملا صدرا. این نام ها همه فیلسوفان بزرگی هستند و در عین حال هر کدام ساز خودشان را میزنند. نمیدانستم از کجا باید فهمید که حق با کدام یک از آنهاست. افلاطون راست میگوید یا کانت یا ویتکنشتاین. آن روزها در هیجان اولین مواجهه با بزرگترین فیلسوفان تاریخ تشخیص برایم بسیار دشوار شده بود. اما چالش من بزرگتر از این حرف ها بود. هدف اصلیم از آمدن به فلسفه نقد بنیادین فلسفه غرب و در نتیجه مبارزه با کلیت غرب بود. فردید و داوری و آوینی و مددپور و زرشناس به من آموخته بودند که غرب در تمامیت خود ذاتی اهریمنی دارد و چیزی جز اعراض از حاکمیت الهی نیست. من هم میخواستم یکی از سربازان سپاهی باشم که قصد دارند نبرد تاریخی سنت با مدرنیته را به نفع طرف سنتی خاتمه دهند. با همین هدف اول به فکر خواندن جامعه شناسی افتادم، بعد هم روانشناسی. حتی چند سال به طور جدی به حوزه علمیه فکر کردم، اما در نهایت علاقه همیشگی به کاوش در دورترین سرآغازها راه فلسفه را نشانم داد. وقتی به فلسفه آمدم کار مطابق با انتظار پیش نرفت. قرار بود جنگ با فیلسوفان غربی را آغاز کنم، اما توانش را نداشتم. چگونه می توانستم فلسفه غرب را نقد کنم وقتی در میان قولهای فلسفه گیج و سرگشته شده بودم؟ یکی از آن قولها کانت بود. کانت شکافی پرناشدنی را میان ذهن و عین ترسیم می کرد که من پاسخی برایش پیدا نمی کردم. قول دیگر ویتکنشتاین بود. من درگیر این تعبیر ویتکنشتاین شده بودم که هدف از فلسفه نشان دادن راه خروج به مگس است وقتی در شیشه مگسگیر محبوس شده. به این معنا که کار فلسفه ساختن نظام‌های عظیم فکری نیست، بلکه خراب کردن آنهاست. به فیلسوفان باید نشان داد دقیقاً کجای راه را اشتباه رفتند تا از آن راه برگردند و دست از مسئله بافی‌های بی‌معنا بردارند. از خود می‌پرسیدم نکند حق با ویتکنشتاین باشد، نکند این هیاهوهای فلسفی همه بر سر هیچ باشد. در این لحظات و دقایق به نظر می‌رسید همه نقشه‌ها نقش بر آب شده. دیگر خبری از عزم و اراده برای مبارزه با تمدن غرب نبود. قاعدتاً همه چیز باید همینجا تمام می‌شد، اما من میدان را خالی نکردم. جبهه‌ای تازه باز کردم و نبرد را ادامه دادم. موضوع پایان‌نامه ارشدم را تأثیر مابعد و طبیعه ابن سینا بر غرب قرون وسطا انتخاب کردم. قرن هاست شماری از مسلمانان این ادعا را مطرح می کنند که غرب هرچه دارد از ما دارد. به این معنا که اگر آثار اسلامی در قرون وسطا به زبان لاتینی ترجمه نمی شد، غرب هرگز از عصر تاریکی خارج نمی شد. پژوهش در این باره اگرچه غرب ستیزانه نبود، اما دین عظیم فرهنگ غربی به ما مسلمانان را نشان می داد. هرچه کار پایان نامه ارشد جلوتر می رفت، شبح تردید دوباره نزدیک و نزدیکتر می شد. ابن سینا بدون شک فیلسوفی بزرگ است و تأثیراتی ماندگار بر فلسفه قرون وسطا داشته. اما مواجهه لاتینی ها با او بسیاری از اوقات نقادانه است. به علاوه خواندن ابن سینا در غرب به شدت با دسترسی به آثار ارسطو مرتبط بوده. تقریبا هرچه دسترسی به کارهای ارسطو سهل تر شده، در مقابل از نفوذ ابن سینا نیز کاسته شده. مطالعه درباره تأثیر ابن سینا بر لاتینی های قرون وسطا اگرچه هدف اولیه من را برآورده نکرد، اما چشمانداز مهمی را مقابلم گشود. دریافتم که ممکن است چیزی حتی هیجان انگیزتر از جستجو برای حقیقت در پس کندوکاو در تاریخ اندیشه نهفته باشد. آن هم چیزی نیست جز انسان. فارغ از اینکه حقیقتی در کار هست یا نه و صرف نظر از اینکه آدمی راهی برای دسترسی به آن حقیقت دارد یا ندارد، می توان از مجرای تاریخ اندیشه به تماشای انسان نشست. شاید جالبتر از آن که انسان به چه فکر می کند این باشد که او با فکر خود چه می کند. چه زمانی سلاح فکر را در دست می گیرد تا جهان پیرامون خود را تغییر دهد و چه زمانی با ابزار اندیشه به زیست جهان خود رنگ عقلانیت می زند و آن را برای خود قابل تحمل تر می کند. در چنین لحظاتی است که ایده ها متولد می شوند. ایده های انقلابی و ایده های محافظه‌کارانه. ایده هایی که ساختارهای گذشته را می شکنند و تصویری جدید از آینده ترسیم می کنند و ایده هایی که در برابر تغییر مقاومت می کنند و گذشته را زنده نگه می دارند. اما برای من دیگر این خود ایده ها نبودند که درجه اول اهمیت را داشتند. این انسان بود که مرا مسحور می کرد. ممکن است ایده های امروز از نظر ما در نهایت پوسیدگی و کهنگی باشند. اما وقتی تاریخ را به عقب برگردانیم و به لحظه تولد همین ایده ها نگاه کنیم، آنها را به غایت ساختار شکن و بنیان برانداز بیابیم. از سوی دیگر ایده هایی که امروز بوی تازگی می دهند ممکن است عمری هزاران ساله داشته باشند، یا اینکه در آینده ای دور به چماقی بر سر تحول طلبان تبدیل شوند. منظورم این نیست که باید ایده ها را رها کنیم. ایده آب و غذای ماست. ما بدون ایده میمیریم. اما چیزی مهمتر از ایده ها وجود دارد و آن هم انسان است. عدم برای من گنجینه بی پایان ایده هاست. ایده هایی که در گذشته به دنیا آمده اند و ایده هایی که هنوز متولد نشده اند. عدم همان انسان است. اما پادکست عدم چیست؟ پادکست عدم در واقع پاسخ من به پرسشی بسیار کهن است. پرسش از این که عقل چه نسبتی با دین دارد؟ عقل چه قلمروی دارد و دین چه قلمروی؟ آیا عقل می تواند برای دین تکلیف تعیین کند یا باید صرفاً تابع و خادم دین باشد؟ پاسخ اصیل به این پرسش از نگاه من می تواند رهاورد سفری دور و دراز در دل تاریخ باشد و عدم سفرنامه ای برای این سفر است. در عدم لحظه هایی از تاریخ را مرور خواهم کرد که هم به شناخت ما از دین وضوح می بخشند و هم به شناخت من از عقل و ممکن است شماری از تصورات دیرینه ما را به هم بریزند. تردیدی نیست که تاریخ عرصه‌ای وسیع است. پس باید پرسید کدام مقطع از تاریخ در اینجا مد نظر است. برهه‌ای که من از تاریخ برگزیده‌ام تاریخ پیش از مدرنیته است. به دو دلیل. اولان که روح مدرن در این عصر هنوز ظهور نکرده و ما به سرآغازها نزدیکتر هستیم. به لحظه تولد یهودیت، به لحظه تولد مسیحیت، به لحظه تولد اسلام و البته به لحظه تولد فلسفه. دوم آن که همسخنی با انسانهایی که گاه بیش از 2000 سال پیش زندگی می کردند اما اندیشه هایشان همین امروز تر و تازه به نظر می آید برای من جاذبه‌ای جادویی دارد. عصر قرون وسطا و به خصوص عصر باستان لبالب از این شگفتی های هوش رو باست. در جهان پیشامدرن که از آن سخن می گویم یونان نماد عقل است. به این بیت از صائب تبریزی و تعبیر یونان خرد توجه بفرمایید. یونان خرد را صدف بحر نمودن موقوف به یک موجه طوفان جنون است. به باور صائب یک موج از طوفان عشق و جنون می تواند سرزمین یونان را که جایگاه عقل و خرد است به صدفی در دریا بدل کند. در این نگاه پیوند یونان با عقلانیت بسیار عمیق است. در نتیجه مخالفان عقل‌گرایی باید مخالفان یونان باشند. مثلا ترتولیانوس، الهیدان برجسته مسیحی در قرن سوم میلادی، عبارت ماندگاری در این باره دارد. آغاز نقل قول: آتن را با اورشلیم چه کار؟ آکادمی را با کلیسا چه کار؟ بدعت گذاران را با مسیحیان چه کار؟ آموزه ما از رواق سلیمان می آید. او که خود آموخت، خداوند را باید در سادگی قلب جستجو کرد. پایان نقل قول. ترتولیانوس می گوید کسانی که با سادگی قلبشان خدا را جستجو می کنند، کاری با عقل آتنی ندارند. این سادگی نکته مهمی است. افرم سوری، الهیدان مسیحی قرن چهارم میلادی، در یکی از سروده هایش چنین میگوید: رحمت بر آن کسی که تلخی حکمت یونانیان را نچشیده. رحمت بر آن کس که دست از سادگی حواریون نکشیده. اما آیا واقعا چنین بوده؟ اهل دین، یا به تعبیر بهتر پیروان ادیان ابراهیمی، صاحب باورهایی سرراست، روشن و ساده بودند و از آن طرف فلاسفه یونان عقل‌گرایانی بودند که هر گزاره ناسازگار با عقل محدود بشری را رد می کردند. در عدم تلاش می کنم هر دو فرض را رد کنم. بررسی تاریخی به ما نشان می دهد شماری از بنیادی ترین باورها در سنت ابراهیمی در گذر زمان دستخوش تحول یا تکامل شده. به همین خاطر تشخیص اینکه کدام باورها می توانند باورهای اصیل ابراهیمی شمرده شوند کار چندان آسانی نیست. از طرف دیگر بسیاری از فیلسوفان یونان آنطور که ما ممکن است فکر کنیم عقلگرا نبودند. همان تلاش‌های فیلسوفان یهودی، مسیحی و مسلمان برای جمع میان عقلانیت و ایمان به شکل غافلگیر کننده ای در آثار فیلسوفان یونانی نیز به چشم می خورد. بعضی از فلاسفه یونان کوشیده اند برای عقل ناپذیر ترین جنبه های دین و فرهنگ یونانی تبیین عقلانی پیدا کنند. آنان برای کار فلسفی خود گاهی از باورهای رایج در دین پدرانشان الهام گرفتند. حتی توصیه کردند در مواجهه با اعتقادات یونانی نباید به افراط و تفرید دچار شد. از یک سو نباید همه اعتقادات رایج در جهان یونانی را رد کرد و راه بی خدایی را پیش گرفت و از سوی دیگر نباید به دام خرافه‌گرایی و فهم غلط از سنت ها افتاد. اندیشمندان یونانی در نزاع عقل و ایمان یونانی گاهی کاملا طرف ایمان را گرفتند و از این بابت می توان نشان داد که برخی فیلسوفان مسلمان همچون ابن سینا در عقل گرایی گوی سبقت را از ایشان رو بوده اند. مخلص کلام: کار من در عدم بررسی سه موضوع است. اول اینکه ادیان ابراهیمی در گذر زمان چه سیری را طی کرده اند و دچار چه تحولاتی شده اند. دو اینکه دین یونانی چیست و فلاسفه یونانی در مواجهه با دین پدرانشان چه کرده اند. سه اینکه دو فرهنگ یونانی و ابراهیمی در مسیر تاریخ چه تعاملات یا تقابلاتی با یکدیگر داشتند. روی کردم را با یک مثال توضیح می دهم. امام محمد غزالی، اندیشمند مطرح مسلمان، در کتابی با نام تهافت الفلاسفه فیلسوفان مسلمان و در رأس آنها ابن سینا را تکفیر کرده. غزالی روی سه باور تأکید دارد. یکی از آن باورها اعتقاد فیلسوفان مسلمان به معاد روحانی و انکار معاد جسمانی است. از منظر ایشان آدمی پس از مرگ دوباره در قالب یک بدن به زندگی باز نمی گردد و با آن بدن لذت نمی برد یا درد نمی کشد. این روح انسان هاست که پس از مرگ باقی می ماند و پاداش و جزا چیزی است که روح انسان ها پس از مرگ تجربه می کند. غزالی یقین داشت که معتقد به چنین باوری مسلمان نیست. من در مواجهه با چنین مسئله‌ای سه حوزه را بررسی می‌کنم. 1. باور به زندگی پس از مرگ در میان پیروان ادیان ابراهیمی تا پیش از امام محمد غزالی چه وضعی داشته؟ مثلا ما می‌دانیم که در میان یهودیان اولیه درباره اصل این که پس از مرگ حیاتی در کار باشد اختلاف نظر وجود داشت. منکران یهودی روز رستاخیز برای انکار زندگی پس از مرگ بعضاً استدلال دینی آوردند. پس از یهودیان، مسیحیان نیز آراء متنوعی درباره زندگی پس از مرگ داشتند. 2. زندگی پس از مرگ در میان یونانیان به چه صورت بوده؟ حقیقت آن است که باور به حیات جاودانه در جهان یونانی نیز اشکال متنوعی داشته. در هومر زندگی با مرگ پایان نمی‌پذیرد، اما زندگی بعدی ما حیاتی شبهوار در سرزمین مردگان است. در آن سرزمین نه انسان‌های بدکار عذاب می‌شوند و نه نیکوکاران لذتی می‌برند. بعدتر باور به پاداش و جزا در زندگی پس از مرگ در آثار یونانی هویدا شد. حتی داستان‌هایی درباره بهشت و جهنم و رودخانه‌های آتش در آثار افلاطون نیز دیده می‌شود. شاید اندکی بامزه باشد، اما فیلسوفان یونانی با برنامه زندگی پس از زندگی هم بیگانه نبودند. پروکلوس از بزرگترین فیلسوفان یونانی ماجرای چندین شخصیت را روایت می‌کند که مرده‌اند و پس از مدتی روحشان به بدن بازگشته. این افراد پس از بازگشت به زندگی برای مردم ماجراهایی درباره بهشت و جهنم یونانی را بازگو کردند. 3. چه گفتگوهایی درباره زندگی پس از مرگ میان ابراهیمیان و یونانیان در گرفته؟ یونانیان در مواردی به طور مستقیم با مسیحیان درباره سرنوشت مردگان به بحث نشستند و باورهای آنان را نقد کردند. اندیشمندان یونانی در عین اعتقاد به جاودانگی نفس، تصویر مسیحی از روز قیامت را خلاف حکمت الهی دانستند. در مقابل، مسیحیان نیز به طور مفصل از باورهای خود درباره زندگی پس از مرگ دفاع کردند. من از این چشم‌اندازهای سگانه به مسائل دین و فلسفه در جهان پیشامدرن نگاه می‌کنم. سخن پایانی. اگر بخت یار باشد و خدا یاری کند، در عدم به شماری از آراء باستانی و قرون وسطایی در این حیطه‌ها خواهم پرداخت. زندگی پس از مرگ، تفسیر متون مقدس، مسئله شر، داستان‌های اسطوره‌ای، شخصیت‌های مقدس، مناسک و قوانین الهی، رابطه علم و دین، خرافات، شرک و توحید و در آخر پیامبری. تلقی من آن است که لحظه تولد ایده های هزاران ساله تماشایی است و بی صبرانه انتظار می کشم تا قسمت به قسمت این لحظه ها را روایت کنم.